دوستان عزیز، سخنران امشب جلسه تهران AA که جلسه رسمی ثبت شده دفتر خدمات جهانی و زیر نظر ناحیه یپون زیر نظر ناحیه 15 الکلی های گمنام در تهران است، آقای بابدی با هوشیاری 32 سال از آمریکا می باشند و در مورد قدم دو برای ما صحبت می کنند. علی جان بفرمایید، میکروفون جلسه در اختیار شماست. میکروفونتون بسته است آقای علی، بذارید من میکروفونتون رو باز کنم. بفرمایید میکروفونتون
بسته. با تشکر از شما و خدمتگزاران دیگری در خانم. Bob, are you? Can you hear me?
Yes.
All right. Welcome to Tehran AA, and the podium is yours. You've got 45 minutes to talk about your experience and strength and hope. We're all ears.
Thanks, Ali. My name's Bob, and I'm an alcoholic. It's good to be here. Here it's Sunday morning. I'm sure it's Sunday evening there. And I hope all of you guys have had a great Sunday. My sobriety date is May
16th, 1988. Okay. ایشون میفرمایند اسم من باب هست. من یک الکلی هستم و خوشحالم که تو جلسه شما هستم. الان اون جایی که هستن جنوب کالیفرنیا صبح یک شنبه است که شب یک شنبه ما است و ایشون میفرمایند که در روزی که هوشیار شدند 16 می 1988 بوده که امروز تقریبا بعد 32 سال هستش که ایشون هوشیار هستند. Yes sir.
Most importantly, I'd like to welcome our new friends. If you're new or fairly new to the program of Alcoholics Anonymous, I'd like to extend a welcome from you and remind you that if your scorecard reads zero and you're desperate, we got something that works.
All right. از همه چیز مهمتر اینه که میخوام به تازه واردا خوش آمدگو بگم و اگر هنوز دارید خماری پس میدید یا در هر یا نگران ترک کردن هستید، میتونم بهتون این خبر رو بدم که اینجا ما یک چیز بسیار خوبی برای شما خواهیم داشت. Yes sir.
I would have never thought that the worst part of my entire life, the day I walked into Alcoholics Anonymous, was going to be transformed into the most magnificent thing I could have ever dreamt.
Okay. ایشون میفهمیدن که من هیچ وقت تصورش رو نمی کردم در رویاهام که اون روزی که وارد AA شدم و بدترین روز زندگی من بود، یواش یواش تبدیل بشه به بهترین و مهمترین روز زندگی من و اون روز هوشیاری من بود. Yes sir.
I was born in East Los Angeles and I grew up in a real tough part of town when I was young. So it was a very far cry from the way I live today.
ایشون میفرمایند در قسمت شرقی لس آنجلس به دنیا اومدن، یه جای خیلی سخت و خشن و جنگ هستش و جای جالبی برای به دنیا اومدن نبوده، چون بسیار یه وضعیت خیلی نابهنجاری داره شرق لس آنجلس. Yes sir.
I always had this feeling that I didn't belong or I didn't seem to be like everything I saw other people doing. They seemed happy And I just never was. I was always restless, irritable, and discontent.
من یه احساسی که از بچگی داشتم این بود که احساس میکردم به هیچ جا تعلق ندارم. مردم خوشحال بودن ولی من ناراضی بودم. من بد اخلاق بودم. من بسیار تا بسیار ناراحت بودم از وضعیتی که بود. Yes.
When I was 8 years old, I remember pushing a shopping cart in the market for my grandmother.
You were or you were not?
When I was 8 years old, I remember pushing a shopping cart for my grandmother in the market.
وقتی من 8 سالم بود، یادم میاد که وقتی 8 سالم بود، از این چهارچرخ‌های هستش که توی سوپرمارکت‌ها دارن، واسه مادر بزرگم وسایل رو که خریده بود قول میدادم این برام با. اوکی.
I remember two little girls running up and two of them I'd never seen before pointing at me saying look at him, look at him. When I was 8 years old I was nearly 6 feet tall, maybe weighed 50 kilos and I had two front teeth bigger than my whole face and they're pointing at me. Look at him, look at him.
جالبش اینه که اون روز دو تا دختری که من تا حالا ندیده بودمشون داشتن به من اشاره میکردن و گفتن هی نگاه کن، نگاه کن این بابا رو، نگاه کن این بابا رو. با وجودی که من 8 سالم بود حدود سر 7 6 feet tall did you say?
I was almost 6 feet tall but I was 6 feet tall at 10 years old.
All right. میگه وقتی که من 10 سالم بود 180 سانت قدم بود و حدود 50 کیلو وزن داشتم، به زبون خودمون لیلاق بزرگی بودم و این دخترها داشتن نشونم میدادن و میگفتن نگاش کن، نگاش کن، نگاش کن. اوکی.
When I got sober in AA I was 33 years old when I did my first four step I wrote on resentments.
You wrote what?
When I was 33 years old and I did my first four step, I wrote on resentments as my sponsor instructed me.
All right, definitely. وقتی که 33 سالم بود و هوشیار شده بودم و داشتم چهار قدم اولیه رو کار می‌کردم، به قدم چهارم رو کار می‌کردم، راهنما به من گفتش که در مورد رنجش‌ها و عصبانیت‌هاش بنویس. Yes, sir.
On the very top of the first page of resentments were those two little bitches that had pointed at me 25 years earlier in my life.
و اولین رنجش هایی که من داشتم این دوتا دختر بدکاره بودن که 25 سال قبلش به من منو با انگشت نشون داده بودم و هنوز من ازشون دلخور بودم. Perfect. Go ahead.
What I didn't know until I came to Alcoholics Anonymous was what it says on page 23 of our book that the alcoholic's problem centers in the mind.
All right. میگه وقتی که من اینو نوشتم حواسم به این نبود که بزرگترین مشکلی که الکلی داره در وسط مغزشه. بزرگترین دشمن الکلی کله الکلیه. و این در صفحه 23 کتاب این رنگی کتاب قرمز نوشته شد. Go ahead.
The first time I remember getting really drunk I was 11 and that was the beginning of 22 years of drinking and drugs and all kinds of trouble before I was become to Alcoholics Anonymous at 33 years old.
وقتی که من 11 سالم بود اولین درخوری و اولین مشروب گیرم اومد و 22 سال طول کشید که من مشروب بخورم و مواد بزنم تا نهایتا در سن 33 سالگی یعنی 22 سال بعدش با یه وضعیت نافرمی به الکلی های گمنام اومدن. اوکی؟
When I was drinking, I never had any idea how selfish and self-centered I was. I always thought I was a pretty good guy.
Yeah, me too. وقتی که من مشروب می‌خوردم اصلا متوجه نبودم که چقدر خودخواه و خودمحور هستم و ضمناً من فکر می‌کردم خیلی آدم خوب و مرتب و آقایی هستم. اوکی؟
During that period of time, many people who loved me dearly kept asking me, "Why are you living like this? You have so much potential. You have so much knowledge and such, you're so intelligent. You could be anything you wanted to be." And I would look at them funny.
All right. در اون موقع که من مشروب می‌خوردم، اونایی که منو واقعا دوست داشتن به من میگفتن چرا این بلا رو سر خودت میاری؟ تو پتانسیل زیادی داری، تو دانش زیادی داری، تو فوق‌العاده باهوش هستی و اصلا چرا این کارو داری با خودت میکنی؟ All right.
When I was in my early teen years, my mom became an LA County sheriff detective. And her and I just didn't seem to get along well. Ali, I think you're froze.
وقتی که من تینیجر بودم یا 18 سالم بود، مادرم در اداره پلیس هم شریف شد، یعنی هم رئیس پلیس شد، هم یک کار شد.
Bob, Ali, come back in
okay.
a few minutes.
Hi, Bob, I'm back.
Okay, good. How far
right,
did you get?
We got to Mother Sheriff Detective.
Okay, so then what my mom, who was a detective, and all those other people that loved me dearly did not understand was they saw what alcohol was doing to me, but what they never understood was what it was doing for me. They weren't alcoholics like I am.
چیزی که مادر من که یه کارگاه پلیس بود متوجه نمیشد این بود که میدیدن که الکلیس یا مرضش چه بر سر من میاره، ولی نمیدونستن که در آینده این بیماری چه کار برای من تو زندگیم خواهد کرد. اوکی؟
So for 22 years I lived the life of a drunken drug dealer. And I did very well. When I was 23, I had a big house on the golf course in the hills. I was involved with very, very scary people.
خدمتتون عرض بشم، چون من یه هوش سرشاری هم داشتم و در زمانهای همون 22 دو سال هم مشروب میخوردم هم ساقی بودم هم مواد میخریدم هم مواد میفروختم و هم مواد استفاده میکردم و پول خوبی به دست آوردم. یک خونه بسیار قشنگ و مجلل هم در یکی از محله های قشنگ داشتم. Alright.
As hard as I tried, I could never seem to get it right. But as far as stopping drinking, I never had any reason to, and surely didn't understand why I would ever want to do that.
من خیلی سعی کردم و خیلی کوشش کردم که زندگیمو بهتر کنم ولی نمیدونم چرا نمیشد. و در مورد این که مشروب یا مواد نزنم هم هیچ دلیلی نمیدیدم که چرا مشروب نخورم، چرا الکل نزنم، من دارم باش حال میکنم. اوکی.
Until I was 33 years old, I wasn't gonna admit complete defeat.
تا وقتی که من 33 سالم شد و تا اون موقع نمیخواستم یک شکست کامل رو بپذیرم و تسلیم بشم. اوکی.
So I was asked to talk about step two, and I'm going to talk a little bit about step one because it's hard to talk about step two without the one before it or the one after it.
از من خواسته شده که در مورد قدم دو صحبت کنم، ولی آرزم به خدمت اون که صرفا در مورد یک قدم صحبت کردن خیلی سخته، مگر اینکه قدم قبلی و قدم بعدی رو هم یه مقداری مثلا بازش بکنیم و در موردش صحبت بکنیم و حالا در مورد قدم یک رو بخوام یه مقداری تجربه با شما در میون بذارم. Yes, sir.
So when I was 33, I rolled into Alcoholics Anonymous in Covina, California. It was a Tuesday night, May
16th, 1988. May 16th, 1988. I'm making notes so I won't forget. وقتی که من 33 سالم بود یک سه‌شنبه شب به یک جلسه در AA در کووینا رفتم، جنوب کالیفرنیا است، و یک سه‌شنبه شب بود 16 می 1988. اوکی.
Many people talk about step 1 is complete defeat and powerless. I like to joke about step zero before step one. Step zero is this shit's got to stop.
All right. خیلی از دوستان در مورد قدم یک وقت صحبت میکنن در مورد این که چقدر بی‌قدرت بودن، چقدر عاجز بودن و چقدر تسلیم شدن صحبت میکنن. من دوست دارم در مورد قدم صفر صحبت کنم. قدم صفر قدمیه که میگیم بابا این گندگوه، ببخشید با عرض معذرت ترجمه میکنم، این گندگوه باید استاپ بشه، بس دیگه، کافیه. Alright.
When I walked into that room that night, I sat in the back shaking, sweating and staring at the ground.
وقتی که من اون شب وارد اون جلسه شدم، من توی ردیف آخر نشستم و میلرزیدم، میترسیدم، حال خوشی نداشتم و سرفکنده فقط داشتم زمین رو نگاه میکردم. Yes, sir.
I thought there was no one in that room who understand how much pain I was in, what was going on in my life, or how crazy I was.
من وقتی که اونجا نشسته بودم فکر میکردم پر به خودم که هیچ کس نمیتونه درد و رنج من رو حس بکنه و هیچ کس و این زندگی بدبختی که من کشیده بودم رو هیچ کس دیگه نمیتونه درکش بکنه و نمیدونستم داستان چه قراره. اوکی.
But what happened was I heard someone share, and the man talked about having 18 years of sobriety. He said the first 10 he got in prison.
10 years of sobriety he got in prison, did you say? All right.
I heard the guy talk and said he had 18 years. The first 10 was in prison.
Perfect. و اون شب من وقتی داشتم گوش میکردم به اون سخنران یه اتفاق جالبی افتاد. یه کسی که 18 سال بود هوشیار بود داشت صحبت میکرد و میگفتش که 10 سال اول هوشیاری رو من توی زندان سپری کردم. Yes sir.
He then talked about getting married, having children, and having a job and a meaningful life. That got my attention.
و بعدش این آقایی که سخنران بود وقتی که از زندان اومد بود بیرون گفتش که من ازدواج کردم، من بچه دار شدم، من الان شغل دارم و از زندگیم دارم لذت میبرم. و این یه دفعه مثل یه لحظه برای ایشون ذهنیت ایشون رو باز کرد که درست بهش گوش بدن. اوکی؟ توجه ایشون رو جلب کرد. Yes sir.
I also heard a woman who was a nurse talking. She said she'd been sober for 8 years.
همینطوری در مورد اون شب یک خانم پرستاری صحبت کرد که نرس بود و اون خانم هم 8 سال بود که هوشیار شده بود. All right.
She talked about having her nurse's license taken away and not being able to see her children because she was an unfit mother.
ایشون این خانم داشت میگفتش که مجوز پرستاری ایشون اون موقع ها گرفته شده بوده به خاطر رفتار عجیب غریبی که این خانم داشته و گفتن که تو به درد مادری هم دیگه نمیخوری. اوکی؟
She said she came to Alcoholics Anonymous, got a sponsor, worked the steps, and now was back working as a nurse and had her daughters back in her life again. She was a productive member of society, it sounded like to me.
Okay. و ایشون این خانمی که پرستار میگفتش که بعد از اینکه من به AA اومدم بعد از اینکه راهنما گرفتم البته اول هوشیار شدم راهنما گرفتم قدم ها رو کار کردم و در نتیجه هم مجوز پرستاری مو از دوباره گرفتم هم دخترامو از دوباره پس گرفتم یعنی به من داده شده از طریق قانون و به یک عضو قابل قبول اجتماع تبدیل شدم که میتونم روزها یه چیزی رو به زندگی و به اجتماع اضافه بکنم. Yes sir.
As I sat there staring at the ground shaking, something changed. What happened was I had a little glimmer of something that was hope, something I hadn't had in a long, long time by listening to these people's practical experience.
میگه همونجوری که من توی ردیف آخر اون جلسه نشسته بودم و داشتم میلرزیدم و در این حال داشتم گوش میکردم یک چیز عجیب غریبی توی وجود من تغییر کرد یک چیزی توی وجودم جرقه زد و برای اولین بار بعد از مدتها من یه امیدی توی وجودم حس کردم و این به واسطه گوش کردن به تجربه واقعی این چند نفری بود که صحبت کرده بود. Okay.
After the meeting, the leader walked up to me and asked me if I was new. And I smiled and said, "Yes." He asked me if I had a big book.
بعد از جلسه اون سخنران یا اون منشی جلسه اومد به من گفتش که تو تازه واردی؟ گفتم بله. خندیدم و گفتم بله. به من گفتش که تو این کتاب بزرگ داری؟ بیگ بوک داری یا نه؟ اوکی؟
I told him I didn't, and he gave me one, and we opened the cover, and he told me to write my name across the top, and then my sobriety date, 5/16/88. So I did that.
Beautiful. خلاصه اون آقا اومد یه دونه کتاب به من هدیه داد، به من گفت اسم منو بنویس که بعدا باهاش صحبت بکنم و تاریخ رو بنویس که 16 تاریخ بود که ایشون هوشیار شده بودن، گفت بنویس اونجا که همیشه یادت بمونه و این کتاب رو برای هم دیگه برای من نوشت که 16 می 1988 بود و گفت این خاطرت باشه. Yes sir.
He looked at me and asked me some questions. Three, he asked me, he said, are you willing to do whatever you have to do for your recovery? Was the first question.
Okay.
The second question he asked me was, are you defeated? And then he looked at me and said, the third and last question was, did you figure out what the problem is yet?
All right. میگه این آقا بعدا 3 سوال بسیار مهم از من کرد. بله، اولش این بود که به من گفت آیا تمایل داری که به هر کاری دست بزنی که هوشیار بمونی؟ یک. دومی سوالش این بود که آیا قبول داری که شکست خوردی؟ و سومی سوالش این بود که متوجه شدی که مشکل چیه؟ Yes sir.
I had no problem because I was so defeated I would do anything for my sobriety. But when he asked me what the problem was, I was going to blame my 2 ex-wives I had from all my adventures out there because I came to AA with 2 ex-wives, or maybe the IRS because of all the financial and legal problems I had, or maybe the judge. But he told me to go down the hallway and go into the bathroom and look in the mirror, and he told me to never forget that I was looking at the problem.
Nifty. All right. و خلاصه من بهش گفتم، به اون آقا گفتم آره من شکست خوردم و خیلی وضعم خراب و خلاصه حاضرم هر کاری بکنم که هوشیار بمونم. بعد بهش گفتم که البته من مشکلم یا پرابلمم آره میدونم چیه، پرابلم من اون دوتا زن قبلیم هستن، اداره مالیات هست، این قاضیه هستش که منو محکوم کرده و این مسائل قانونی هستش که دارم و اینا همشون مقصر هستن و زندگی منو ریختن به هم دیگه. و اون آقا به من گفتش که خب حالا بیا برو این ته این راه رو یه نگاه قشنگ تو آینه بکن و وقتی که نگاه کردی تو آینه دقیقا متوجه خواهی شد که مشکل چیه و پرابلم کجاست. Yes sir.
That book I wrote my name in, I still have, and I've used it to take hundreds of men through the book of Alcoholics Anonymous. He died when I was 21 years sober and his widow gave me a treasure. His second edition big book of Alcoholics Anonymous, the same one he used to take me through the steps. It's one of my prized possessions.
Yes, sir. میگه اون آقایی که اون شب با من صحبت کرد وقتی که من 21 سال هوشیار بودم، حدود 11 سال پیش در حقیقت، ایشون فوت کرد و اون کتابی رو که اون شب به من داد من هنوز دارم. اون کتاب چاپ دوم AA هست که قدیمی هست و یکی از بهترین گنجینه هایی که من توی AA به من داده شده و من خیلی اینو دوست دارم و به وسیله این کتاب به صدها نفر کمک کردم که هوشیار باشن، هوشیار بمونن و اونها هم به من کمک کردن که هوشیار بمونم. Yes, sir.
I had taken the first half of the first step, but the problem I always seemed to have was that second half where it talks about our lives had become unmanageable. I really didn't know what that meant other than all the problems I had. And more importantly, what I never understood was what it says in the big book on page 45, that lack of power was my dilemma.
All right. ایشون میفهمن در مورد نصفه اول قدم یک مشکلی نداشتم، ولی کن چیزی رو که در مورد غیر قابل اداره بودن زندگیم شده بود رو نمیتونستم بفهمم، نمیتونستم متوجه بشم، چون تمام مدت فکر میکردم که دیگران باعث غیر قابل اداره بودن زندگی من شدم. و بعدش در صفحه 45 کتاب بزرگ در مورد این جمله صحبت میکنه که کمبود قدرت مشکل اصلی زندگی من بود و کمبود قدرت رو هم اون موقع متوجه نمیشدم چیه. صفحه 45 در مورد کمبود قدرت. Yes, sir.
So that brought me to the second step. Came to believe that a power greater than ourself could restore us to sanity. Because lack of power was my dilemma.
و اونجا بود که منو آورد به قدم دو که میگوید به این باور رسیدیم که یک نیروی برتر میتواند سلامت عقل را به ما بازگرداند. و اونجا من متوجه شدم که توی کتاب نوشته کمبود قدرت مشکل اصلی زندگی ما بود. Yes, sir.
In our book, Bill Wilson talks to his old friend, Abby Thatcher, on page 12 of Bill's story.
در کتاب ما، در کتاب AA، صفحه توی داستان بیل وقتی که ابی تچر رو میبینه در مورد این صحبت میکنه که Yes, sir.
ابی told Bill he had religion and it scared Bill. So Bill drank his gin while Abby told him more. But Abby did tell him something very important. And he said to Bill, why don't you choose your own concept of God?
میگه اون ابی وقتی که اومد خونه بیل تو اون آشپزخونه و بیل داشت جین میخورد، یه مشروب الکلی قوی هست، اولش ابی بهش گفتش که من مذهب پیدا کردم و این بیل رو خیلی ترسون، مذهب یعنی چی؟ این بابا چه پرت و پلا میگه. ولی بعدش ابی یک چیز بسیار مهم به بیل گفت و اون گفتش که تو چرا برای خودت یه مفهومی از خداوند پیدا نمی کنی؟ مفهوم خودت رو داشته باش. Yes, sir.
Bill goes on to say that it was only being willing to believe in a power greater than himself to make a start.
و اونجا بود که بیل می نویسه که فقط یک تمایل باطنی لازم بود که من شروع بکنم به تغییر عقاید و افکارم و تغییر کانسپت یا مفهومی که از خداوند داشتم. Yes, sir.
You see, Bill had tried over and over to get sober and was unsuccessful. He, like myself, hurt people that he said he loved, and he did love them. But he just couldn't act like he loved them because alcoholism had him in his grips.
ببینید بیل با وجود این که مثل ایشون یا مثل من بارها و بارها سعی کرده بود مشروب رو ترک بکنه ولی نتونسته بود. و مشکل این بود که با وجود این که بسیاری از انسان‌هایی رو که واقعاً عاشقشون بود، عاشقانه دوستشون داشت و بهشون خسارت می‌زد و صدمه زده بود. برای اینکه الکلیسم این اشغال رو داره و علی‌رغم میل باطنیمون ما به کسانی که عاشقشون هستیم صدمه می‌زنیم. Yes, sir.
And so, as I read the book farther, and I get to page 24, it talks about the helplessness and doom of my situation. It says, when this kind of thinking is fully established in an individual with alcoholic tendencies, he's probably placed himself beyond human aid. And unless locked up, or he has three things that are going to happen. He's going to get locked up, go insane, or die. So on page 24.
Page 24.
24 and 25 have a lot of really good information.
All right. و ایشون میگه که این طرز فکر، وقتی یک چنین طرز فکری در شخصی که دارای خصوصیات یک الکلی است رخنه کند، احتمالاً خود را در موقعیتی قرار داده است که از دست انسان‌ها کاری ساخته نیست و او را و اگر او را به زنجیر نکشند، احتمال مرگ یا دیوانگی همیشگی در انتظارش خواهد بود. این واقعیت تلخ به وسیله الکلی‌های بیشماری در طول تاریخ به اثبات رسیده است. Yes, sir.
You see, the second step in sanity, it refers to alcohol and my total inability to have one drink and stop. My total inability to make a choice, a rational, sane choice when it comes to alcohol. If I had a choice between my little girl and doing what I said or having to have a drink, the drink would always win out. I didn't understand that that's insanity.
ایشون می فرماید که این طرز فکری که وقتی که به الکلی دست میده اینه که دیگه تشخیص نمیتونه بده چی درسته چی غلطه، چون اون طرز تفکر الکلیسم برش غالب شده. مثلا اگر و حق انتخاب رو از دست داده، مثلا به من میگفتن این دخترته اینم بطری مشروبته، کدومش انتخاب میکنی؟ خب من بطری مشروب رو انتخاب میکردم و این دقیقا اون دیوانگی یا نداشتن سلامت عقلیه که در قدم دو که در قدم دو بهش اشاره میکنه. Yes, sir.
So I guess the question for many would be, how do we find this power that we're talking about?
پس الان دیگه سوال اینه که
It's very clear on page 25 and throughout the rest of the book.
پس الان دیگه سوال اینه که خب یه شخصی که اینجور هستش یک نیروی برتر و یک نیروی مافوق رو از کجا پیدا بکنه و چطور باید باش رفتار بکنه و داستان اینه که از توی صفحه 25 کتاب و بقیه مطالبی که تو این کتاب هست دقیقا در مورد این مسئله به دفعات صحبت میشه. Yes, sir.
It says on page 25 that almost none of us like the self-searching, the leveling of our pride, the confessions of shortcoming, which the process, which is working the steps, our process, requires for a successful consummation.
All right. میگه یک راه حل وجود داشت و اون لازمه توفیق در آن پا بر روی غرور گذاشتن بود، اعتراف به نقصا و درون نگری است و با آنکه تقریبا هیچ یک از ما علاقه با رعایت اصول نداشتیم، اما شاهد تأثیر واقعی آن در زندگی دیگران بودیم و
So we go back again to the bottom of page 25 to make sure we're convinced, where it says, we have but two choices. One was to go on to the bitter end, blotting out of our consciousness the intolerable situation. And the other was to accept spiritual help.
All right. حالا ما میریم به پاراگراف آخر صفحه 25 که میگه ما دو تا انتخاب داشتیم. ما در موقعیتی قرار داشتیم که زندگی برایمان غیر ممکن شده بود و به جایی رسیده بودیم که دیگر کمک هیچ انسانی نمیتوانست ما را بازگرداند. در آن صورت میبایستی یکی از این دو گزینه را قبول میکردیم، یا یکی این که تا آنجا که میتوانستیم چشمانمان را کاملا بر روی وضع غیر قابل تحملمان بیبستیم و راهی عاقبت دردناک خود میشدیم، و دیگر این که کمک روحانی را قبول میکردیم. آرایت.
So where do we find this power? Earlier I said on page 45, it said lack of power is our dilemma. On the second paragraph of 45, it says lack of power is our dilemma. And then it said we had to find a power by which we could live. And it had to be a power greater than ourselves. That is what this book is all about.
Its
main objective is to enable you to find a power greater than yourself that will solve your problem.
یک بار دیگه ما بریم به صفحه 45 که قبلا به شما گفته بودیم که خب حالا ما این نیروی برتر رو کجا پیدا بکنیم، و این که گفتیم که کمبود قدرت مشکل غیر قابل حل ما بود، بنابراین میبایستیم منبع قدرتی پیدا میکردیم که به کمک آن زندگی کنیم، و طبیعتا این نیرو میبایست نیروی برتر از نیروی خود ما باشد. اما کجا و چگونه میتوانستیم یک چنین قدرتی را پیدا کنیم؟ خب این دقیقا آن چیزی است که این کتاب درباره آن میباشد. هدف اصلی این کتاب به وجود آوردن زمینه است در شما که به کمک آن بتوانید یک نیروی بالاتر از خود را برای حل مشکلتان پیدا کنید. Yes, sir.
And so we now know that the Big Book of Alcoholics Anonymous, it was written by Bill Wilson in 1939 for the express purpose of enabling us to find a power greater than ourselves.
حالا ما متوجه میشیم که کتابی که بیل ویلسون در سالهای دهه 30 یا 1939 نوشت که همین کتاب ما باشه، منظور اصلی از نوشتن این کتاب این بود که ما نیروی برتر از خودمان پیدا بکنیم که به وسیله آن نیرو بتوانیم زندگی خود زندگی خوب و خود داشته باشیم از این به بعد. آرایت.
Before we talked a little about defeat and step one, we talked about step two, that lack of power was our dilemma. And then we found out where we were going to find this power.
قبلا ما در مورد شکست قدم یک صحبت کردیم، در و بعدش در مورد قدم دو و این شیش هم بوده قدرت مشکل غیر قابل حل ما بود صحبت کردیم، و اینکه کجا دنبال این نیروی برتر بگردیم. Yes, sir.
So when you find out that God is the source of the power, or your higher power, or whatever you choose to call him, at that point you're getting ready to look at step three, that we made a decision based on step one and two. We made a decision to turn our lives and our will in our lives over to the care of God as we understand it.
و اینجاست که وقتی که متوجه میشیم که به کمک این نیرو میخوایم زندگی کنیم، این نیرو که حالا اسمش بذارید نیروی برتر یا اسمش بذارید خداوند، ما رو به یه جایی میرسونه که میتونیم تصمیم قدم سه رو بگیریم و فقط یک تصمیمه، تصمیم بگیریم که اراده و زندگیمون رو به مراقبت خداوند به دانگونه که او را درک میکنیم بسپاریم و این تصمیم رو انشاءالله خواهیم گرفت. Yes, sir.
So these steps I've heard referred to as like taking a bath from the inside out.
این قدم ها اونجوری که من شنیدم و تجربه دارم درست مثل این که ما به یک حمام بریم ولی به جای که بیرونمون رو بشوریم درونمون رو میشوریم. Perfect.
So I lived in a cave and panhandled on the beach. I lived in abandoned buildings and I did all of that before I came to you.
حالا متوجه میشم که من توی یه غار زندگی میکردم، تو ساختمان‌های خرابه زندگی میکردم، به زبون خودمون کارتون‌خواب بودم و وضعیت خیلی به هم ریخته‌ای داشتم. Yes.
I came to you completely defeated and worked these steps. And I'll spend the next 5 minutes and wrap it up and tell you what happened as a result of working these steps. I had children.
وقتی که من اومدم should I go on or just a second. من وقتی که اومدم اینجا کاملا شکست خورده بودم، بهتون عرض کردم، قدم ها رو کار کردم و الان به ظرف 5 دقیقه آینده به شما خواهم گفت که چه اتفاقی افتاد وقتی که من این قدم ها رو برداشتم و تو زندگیم تمرینشون کردم. Yes, sir. Go ahead.
I was in a meeting one day. I met this beautiful blonde woman. I think you're froze again, Ollie.
من یک Hi Bob, I'm
Hello,
back.
You.
So
we think lost, you met Ollie again.
Hello.
There you are.
There you go. So what happened at the meeting?
Where are we at, Ollie? Did you get out the last translation?
You met this beautiful blonde lady.
Yeah, at an AA meeting. And now she has been my wife for 25 years. And she's sober in AA 32 years.
Oh, the same as you.
Well, I have 8 months more than her. She'll never forget it.
Arrogant. All right, I love it. We give out one. میتینگ چی رو
علی آقا مشت ببخشید. علی آقا صدای منو داری؟
الان 25 ساله با همدیگه ازدواج می کرده ایم و اون هیچ وقت اینی فراموش نکنه. عرصه شروع می کنه. هلو؟ هلو؟
فکر میکنم الان صداتون بهتر شد علی آقا. فکر کنم اگه تصویرتون رو شاید ببندید، چون امشب کلن مشکل اینترنت وجود داره، شاید صداتون بهتر بیاد. علی آقا صدای من رو دارید؟
I'm not sure what's happening, but it looks like it's nearly 10:30, so I would like to thank everybody for having me. I hope you learned a little bit about step two in the big book of Alcoholics Anonymous.
I think Ellie's right. Back now.
Oh, okay.
All right, Bob. So you married this beautiful lady for you, was 25 years marriage, and you go ahead, you finish it up. Go ahead. It's all right.
Yeah. We have 9 grandchildren. My children are grown. The youngest one's 32. I have a glorious life in Alcoholics Anonymous. I've been to AA meetings all over the world, and Alcoholics Anonymous and my God remain number one, because without you guys, God, Alcoholics Anonymous, and the spiritual way of life that I've learned in the years I've been here, I would not have the kind of life I do. I've been blessed in so many ways, and it's because of rooms like this, people like you, and continued service to others, just like the people who helped me. They told me, I asked, how can I ever pay you back for what you've given me? And my sponsor told me that if I stayed in AA, I did the things that he did, that I would have the rest of my life to pay back this gift that we hand out for free and for fun. And then he warned me, he said, don't keep score. He said, it has to be for free and for fun. And then he looked at me and he said, and you might want to try that where you live in your house with your wife and your other relationships. Don't keep score. And so I try to do the very best I can, and I try to grow spiritually every day. I work with lots of men. I get to talk often. I get to be of service often. And I'm a very grateful, sober member of Alcoholics Anonymous. Thank you very much for having me.
Thank you so much for I try to translate all this. Okay. ایشون میفرمایند که ببین خیلی چیزا گفت. من اون چیزی که متوجه شدم خدمتتون میگم. ماشاءالله تخت گاز کرد. که به خاطر این قدم ها و به خاطر الکالی که هنانیم هست، من امروز بچه هامو دارم، 9 تا نوه دارم و چی بشم پرواز کردم و جای مختلف دنیا رو دیدم، ولی هر جا که رفتم توی میتینگ ها و توی جلسات ای ای شرکت کردم. ای ای خداوند راهنما و رهجوام، اینها یه هدایای هستن، یه گنجینه‌ای هستن که به من در ای ای داده شده و امیدوارم هیچ وقت فراموش نکنم که وضعیت چطوریه و هر روز دارم رشد و نمو به معنوی میکنم و هر روز دارم به دیگران کمک میکنم. فقط یادم باشه که عشق بلاعوض بدم و راهنمام به من گفتش که حواست باشه، حساب کتاب نکن که چقدر عشق دادی، عشق رو بی حساب و کتاب انجام بده. وقتی که عشق میدی دیگه انتظار نداشته باش، علل خصوص در خانه، در خانواده و با کسایی که تو ای ای باشون هستی، عشق رو بدون حساب و کتاب پخش کن. و این رو راهنمای به من گفت و امروزه من سعی میکنم این کارها رو انجام بدم. عشق بلاعوض به من هر روز کمک کرده و امیدوارم اون چیزی رو که مجانی به من داده شده منم مجانی در اختیار دیگران بگذارم و این راه ادامه پیدا بکنه.
I did it, Bob. I really did it.
Thank you so much. Thanks for having me. We'll be in touch, okay? Thank you so much.
Okie dokie. Thank you so much.
God bless you.
Love your share.
Thank you,
God bless you too. Thank you.
Thank you, buddy.
Already. See you later.
All right.
Okay, bye-bye. بابای الیزا خانم بفرمایید.
خیلی سپاسگزارم از شما علی جان برای خدمتتون. چقدرم که مشکل بود، مشکل اینترنت داشتیم امشب همگی. خیلی ممنونم از شما، خیلی لطف کردید، خسته نباشید. خدا بشمت علی آقا،
ممنونم. تشکر، خیلی ممنون.
متشکرم از شما. دوستان عزیز، سخنران سنت هفت امشب آقای